که از اون عمل فساد برخیزد حرام است. حفظ کتب زلال هم جز حفظ ماده فساد چیزی دیگری نیست، پس نباید حفظ کرد. پخشش هم جز پخش ماده فساد چیزی نیست، پس نباید پخش. تا حدودی در بعضی از مسائل که فاسد بودن اونها برای خود ما هم، یعنی برای همه افراد چه دیندار چه غیر دیندار، روشن و مشخص است، عرض میکنم که شاید این مطلب مورد اتفاق همه عقلای عالم باشه، چه دیندار و چه غیر دیندار. حالا ببینید، کسی اگر از ما و شما بپرسد بگه آقا نوشتن یک مقاله‌ای که جوانها را، پسرها را، دخترها را فاسد می کند، دعوت بی بی به عقایدم کار ندارد، به دعوت بی بی بندوباری است، مثل یه وقت در مقدمه این کتاب چیز خوندم، در مقدمه کتاب فتنه علی دشتی دیدم، در مقدمه اونجا خودش نوشته که یه خانمی به من گفت که من تا حالا 4 بار این کتاب رو خریدم و هر 4 بار شوهر من این کتاب رو از من دزدیده و گمش کرده و بردم مفقودش کرد، برای اینکه عقیده شوهر من این است که این کتاب فاسد میکنه یه زن شوهردار رو. براست هم هست، همینجور هم هست. حالا یک کتابی از تیپ کتاب فتنه علی دشتی، مقاله ای از تیپ بسیاری از مقالاتی که در بسیاری از مجلات ما از قبیل نمیدونم مجله زن روز اطلاعات جوانان نوشته میشه، که ما خیلی هم اگر بخوام اون حد اون چیز شدیدش رو بخوام بگیریم، بگیم که اونجایی را ما میگیم اون مقالاتی را که واقعا در خانواده ها اگر راه پیدا کند اساس خانوادگی رو متزلزل میکنه. اگر از ما بزرگ نوشتن چنین مقاله ای جایز یا حرام، اینجا دیگه جایی نیست ما باید بگیم که حتما آیه از قرآن ما باید داشته باشیم که بگه این مقاله جایزه یا حرام، یا حدیث مخصوصی داشته باشیم. روی کلیاتی که ما از دین میدونیم و روی آشنایی که ما با دین داریم و حکمی که عقل ما میکند، آیا ما باید نوشتن چنین مقاله ای را تحریم بکنیم برای نویسنده بگیم آقا ننویس، یا باید بگیم نه قلم آزاده، هر چه دلت مخواد بنویسی بنویس، اونی که میخونه فکر کنه. حرف ما این باشه، من نویسنده هستم و قلم آزاد است، من که کسی رو مجبور نمی کنم. اون پسری که این رو میخونه، یا اون دختری که میخونه، اون زن شوهردار یا مرد زنداری که میخونه، او خودش فکر کنه بگه من کسی رو مجبور کردم. جواب اینه که خب همه کس اونقدر تسلط فکری نداره، شک نداره کسی که در یه سطح بالاتری میتواند مسائل رو ترسیم بکنه، برای یه افرادی که خود ضعیف‌تر هستن نمیتونه تجزیه و تحلیل بکنه، تحت تأثیر حرفش قرار میگیرن. ما از اون طرف برمیگردیم، میاییم ما در میان طبقه ضد مذهب، ما فرض کنیم الان در میان طبقه هستیم که این طبقه ضد مذهب است، به این معنا ضد مذهب است که واقعا معتقد است، واقعا معتقد است که مذهب بر ضد رفاه و سعادت و مصالح بشر است. همینجوری که ادعا میگن مذهب تکیه‌گاه اعتقادی یک نظام‌های فاسد و ظالمانه است. آیا اینها نوشتن مقالات مذهبی را تحریم میکنن یا تحریم نمیکنن؟ طبعا تحریم میکنن دیگه، یا آزاد میگذارن. میگه نه با اینکه مذهب بر زیان بشریت است، معذالک به حکم آزادی قلم تو بینویس. خب اون خواننده خودش فکر کنه بفهمه تو دروغ داری بینویسی، تو هرچی دلت بخواد بینویسی تبلیغ بکنه تبلیغ کن، او خودش باید بفهمه که تو دروغ میگی. خودش باید بفهمه، همشون که سطح منطقشون در اون حد نیست که بتونن تجزیه و تحلیل بکنن. ناچار اون که برای خودش رسالتی در اجتماع قائل است و معتقد است من اجتماع رو باید بسازم، اجتماع رو باید بسازم، البته به منظور خوشبخت کردن اجتماع، او نمیتواند بی تفاوت بماند در مقابل یک عملی که اون عمل برخلاف رسالتی است که اون رسالت را خودش برای خودش قائل است. طبعا نگهداری چنین کتابها و مقالاتی، میگه آتشش بزن بریزون، پخش کردن اینها و نشر کردن اینها یه عمل غیر انسانی رو تلقی میکنن و تحریمش میکنن، چاپ کردن اینها برای اون چاپخانه همین جور است. میخوام عرض بکنم که خیال نمی کنم که یک آدم مسلکی در دنیا پیدا بشه، هر مسلکی باشه، بخواد مسلک روحانی یا مذهبی باشد یا مسلک دیگر، ولی یه آدم مسلکی، یک آدم مسلکی که از یک ایده و یک عقیده ای را تعقیب و پیروی می کند و طبعا برخی از افکار را 100% فاسد کننده تلقی می کند، بتواند معتقد باشد که به آزادی ایجاب می کند که هر کسی هر چرا که دلش می خواهد ولو به منظورهای فاسد کردن ورداره بینویسی. خوب، بنابراین ما اگر در مسئله کتب ضلال حرفی اگر داشته باشیم، حرف ما این است که اون کسی که یه چیزی را درست توجه کنید که حالا حرف من چی میشه، مثلا این میشود که یک شیء، یک فکر گمراه کننده از اون جهت که گمراه کننده هست نوشتنش حرام، نگهداریش حرام، پخشش حرام، نشرش هم حرام. ولی البته اینجا یه مطلب دیگری هست، اون مطلب این هست از نظر کسی که خودش اون را گمراه کننده میداند، از نظر او حرام است. یعنی من اگر این چیزی رو که می‌نویسم میدونم که این لرزاننده است، مثل همین مقالاتی که در همین مجلات و برای بی‌بندوباری ها دارم می‌نویسم، خود نویسنده میدونه. برای من از نظر من که میدانم این لرزاننده است، نوشتنش حرام است، پخش کردنش حرام است. اگرم دیگری می‌نویسد، باز از نظر من او کار حرامی را مرتکب می شود، من وظیفه دارم تا هر حدی که می توانم جلو او را بگیرم، یعنی لااقل این مجله و این کتاب تو خونم را ندم، کوشش کنم که تیراژ این پایین بیاد، کوشش کنم هر جور هست این تعطیل بشه. ولی ممکنه شما بگید آقا از نظر نویسنده که همیشه اینجور نیست، نویسنده فکر تو را گمراهی میدونه، تو فکر او را گمراه میدونی. پس اگر نویسنده ای باشد در بعضی از موارد که واقعا او به فکر خودش همون اندازه اعتقاد دارد، که تو به فکر خودت این اندازه اعتقاد داری. همینجوری که او واقعا فکر میکند که مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر، همونجوری که تو فکر میکنی مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر توست، اونم فکر میکنه که مصلحت بشریت در پذیرفتن فکر اوست. اون وقت جلوگیری از فکر کسی که نه به قصد ضلالت، ولی واقعا هم ضلالت باشه به عقیده تو، ولی به قصد هدایت مردم میمیسد، ولی از نظر تو ضلالت است. اینجا چطور؟ آیا بازم تو حق داری که اگر قدرت داشته باشی که جلو فکر اون بگیری، حق داری جلو فکرش بگیری یا حق نداری جلو فکرش بگیری؟ اینجاست که مسئله شکل دیگری پیدا میکنه. توجه فرمودید دیگه؟ این مسئله به این شکل در کتب فقها مطرح نیست که ما بگیم این شکل قضیه را چی گفتن. توجه فرمودید؟ اونا فقط از نظر کسی بحث کردن که از نظر اون کس اون چه که خودش مینویسد قطعا ضلالت است، یا اون چه خودش نگهداری می کند قطعا ضلالت است، یا اون چه دیگری نوشته قطعا ضلالت است. اما از نظر کسی که اون را هدایت می داند و من با فکر او چه کار کنم که اون معتقد است که اون چه می نویسد راست و درست است، اونجا چطور؟ عرض کردیم که این مسئله یک دلائل نقلی خاصی نداره. ما هرچی بخویم بحث کنیم باید روی استحسانات عقلی باید در این زمینه بحث کنیم. ببینید آقا، به نظر من در اینجا باید که دو جهت رو از یک دیگر تفکیک کرد. یکی این که مسلماً ما باید افراد ضعیف را از این که مورد دست برد اینجور افکار قرار بگیرند حفظشون بکنیم. فرض کنید شما که شما خودتون که یک تجربه بیشتری دارید و فکر عالی تری رو دارید و یه سلسله مسائل رو پشت سر گذاشته اید، میتونید بچه کلاس مثلا 11 و 12 شما این یه قدرت انتقاد نداره. این برای اولین بار بعضی از مسائل که به او عرضه بشود گرایش پیدا میکنه، شدیدم گرایش پیدا میکنه و بسا هست یه روزی هم خودشم پشیمان بشه، اما تا وقتی برسد به روز پشیمانی خودش بدبخت و بیچاره شده. قهرن شما خودتون را وظیفه دار میدونید که به هر جوری هست این بچه خودتون را از گزند این بیماری که از نظر شما بیماری فکری و بیماری روحی هست حفظ کنید، نگهداری کنید. ولی در میان کسانی که همینجوری که فقها در اصل اون مطلب گفتن، در میان کسانی که قدرت نقد دارن و استقلال فکری دارن و به اصطلاح دارای نیروی اجتهاد هستن، میتونن مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنند، وجود افکار مخالف نه تنها زیانی ندارد بلکه سود هم دارد. چون بلانس ما این را با موازین عقلی بحث بکنیم، همیشه وجود افکار مخالف سبب ترقی و پیشرفت حقیقت است. حقیقت تجربه تاریخی هم نشون داده، وقتی که یک فکر اگر مایه‌ای از حقیقت داشته باشه اگر مایه ای از حقیقت داشته باشه، اگر برخورد کنه با فکر مخالف، بیشتر قوی میشه، بیشتر نیرومند میشه. درست همین حالتی که در موجودات زنده، مثلا در نبات و حیوان و بدن انسان اینها گفته میشود که به هر نسبت که بیشتر با موانع روبرو بشود و با اونها گلاویز بشه و مجاهده بکنه، نیرومندتر میشه بدن انسان. فکر انسان هم همین جوره. اگر یک فکر هی، اگر یه عقیده زنده ای در انسان وجود داشته باشه، هر اندازه که بیشتر مواجه بشه با فکرهای مخالف، البته در یه حدودی، البته نظامی هم داره، یک عقیده ضعیف یک مرتبه از بین میره، ولی به طور کلی عرض میکنم وجود فکر مخالف سبب نیرو گرفتن و قوت گرفتن فکر حق میشود، نه سبب از بین رفتن. حق نباید از مواجهه با باطل بترسد. این خلاصه مطلب. حق از مواجهه با باطل نباید بترسد و واقعا هم بیمی بر اون نیست، و برعکس، هر وقت دوره‌ای پیش آمده که فکر مخالفی و فکر ضدی هرگز وجود نداشته، اون فکر حق درست مثل یه آبی که راکد باشه و سر جای خودش بمونه، بعد تدریجا عفونت پیدا کنه، تدریجا یک مثلا خزه‌هایی درش پیدا بشه، یه چیزایی که دیگه او را از اون ماهیتش به کلی عوض بکنه، اینن همین حالت پیدا کرده. ما مکرر در قوم همین حرف رو میزدیم و در تهران هم که قهرم همین حرف رو زیاد میزدیم. کسروی آدمی بود که مسلماً دشمن شیعه بود، با تشیع دیگه دشمن بود و رسماً ائمه شیعه را سب میکرد دیگه، به امام صادق رسماً دشمن میداد. طبعاً این آدم زیانهایی هم بر عالم تشیع وارد کرد، به این معنی که یه عده‌ای، ولو عده قلیلی را از شیعه جدا کرد. ولی به نظر من اگر پای حساب باشه، مجموعاً اگر سود و زیانهای کتابهای کسروی را ما در نظر بگیریم، سودش بیشتر بوده. به این معنی همین کتابهای کسروی سبب شد مسائلی که در طول 300-400 سال بیشتر اصلا کسی چون روی اونها فکر نمی کرد و روی اونها بحث نمی کرد، در اون استدلال نمی کرد، حالت آب راکدی پیدا کرده بوده، عقاید عوامی جزء عقاید اصلی شده بوده، یک چیز شرمشوربایی در آمده بود، سبب شد که یه عده افراد محقق برای این که جواب به کسروی بدن، از کنیم یک کتاب‌های بسیار خوب و بسیار عالی نوشتن و این عقاید رو تنقیح کردن. البته این به معنی تجویز عمل کسروی نیست، مثل همون بلا و مصیبته. بلا و مصیبت و شدائد مفید است به حال شخص، اما این به معنی اینه که پس ما بلا و شدائد تجویز میکنیم، پس به یک نفری ما مصائب وارد کنیم، بگیم به دلیل این که به حالت مفیده پس من حق دارم مصیبت وارد کنم. نه، میخوام بگم این اثر مفید برش بار است، اثر مفید برش بار است. و حتی اگر در یک شرایط کنترل شده ای، در محیط هایی که هیچ مخالف وجود ندارد، اگر بشود مخالف مصنوعی درست کرد، باز مفید وجودش برای تنقیح و اصلاح عقاید حق. به طور کلی اختلاف و تنوع برای پیشرفت لازم و ضروری است. در کشورهای دموکراسی هم که میبینید مسئله اکثریت و اقلیت، اگر اکثریت و اقلیت واقعی باشد، واقعا وجود اقلیت را مفید میدونن حتی با حال اکثریت. نه اینکه وجود اقلیت فقط با حال جامعه مفیده و با حال طرفداران اقلیت مفیده. اصلا وجود اقلیت، اقلیت واقعی و منتقد و مخالف برای همه جامعه مفیده و از این جمله برای خود اکثریت مفید است. بنابراین در عین این که باید عقاید عامه مسلمین رو باید حراست کرد، باید حفاظت کرد، افرادی را که تاب مقاومت در مقابل افکار مخالف ندارن، اونهای ضعیف هستن، اینا رو دور نگه داشت و تقویت کرد، و وقتی که اونقدر نیرو گرفتن که بتوانن مقاومت کنن، یک نوع مسئولیت روحی پیدا کردن، اون وقت عرض کنن که تماس میان اینها و افکار مخالف برقرار کرد. در عین این که اینجور تدابیر باید به کار برده بشود، ولی به نظر من اگر یک کسی یه عقیده ای را روی عقیده خودش اظهار می‌دارد و مخالف است، نباید مانع اصل قضیه شد. یا لااقل بگیم دلیلی ما نداریم برای اینکه ما باید اصل اظهار عقیده او را جلوش بگیریم. روش قوی پروری پیروی کنیم، نه از روش ضعیف پروری، همجوری که شما خود آقای پزشکان اینجور چیزا را توصیه میکنید، یه بچه را، بهداشتی یک بچه را یه وقت به این شکل کسی حفظ میکند که همیشه ای را دور نگه میدارد از محیطهای آلوده، که نتیجه این است که اگر یک کوچکترین آلودگی اگر پیدا کند، مثلا میکروب کمی هم اگر وارد بدن این بچه بشه، بچه را از پادر میده. یه وقت شما بچه بهداشت بچه را در این طور در اختیار میکروبهای بزرگ قرار نمیدید، ولی در این حال جوری بچه را تربیت میکنید که یک حالت مسئولیتی، یعنی بدنش همیشه در حالت مبارزه نگه میدارید که تا حد زیادی بتواند در مقابل میکروب های مضر مقاوم باشه و مقاومت داشته باشه. خب تا میکروب مضری از وجود نداشته باشه که بدن مقاومی وجود پیدا نمیکنه. یه سخنرانی یه وقت چند سال پیش آقای دکتر قریب کردن در رادیو که من خودم گوش کردم، آقای بهتر میدونه که ایشان یه مقدار در مزار را آب لوله کشی صحبت کرد. به این معنی مزار اینجوری، نه مزار مستقیم، ولی گفت که بچه ها دیگه از من هم چی یادم هست که از چاپم شده زارم نکنم شاید داشته باشم چاپ شده شده که از وقتی که این آب نونه کشی آمده فلج اطفال زیادتر شده. آقایون بهتر میدونن برای این که این بچه ای که همیشه آب پاک میخورد، بدنش کوچکترین مقاومتی در مقابل این میکروب از جمله میکروب فلج ندارد. ولی اون بچه‌ای که در سابق بود درسته گاهی وقتا از بین می‌رفتن بچه‌ها، خیلی بچه‌ها از بین می‌رفتن، ولی اونهایی که می‌موندن قوی‌تر بودن از بچه‌هایی که امروز باقی مونده‌اند و باقی مونند. خارج هم در این کتاب انسان موجود ناشناخته از جنبه‌های بهداشتی که صحبت می‌کنند، بیشتر تکیه‌اش روی این است که ما نباید افراد را، یعنی حفظ صحه را بر اساس دور نگه داشتن از میکروب ها و اینها به اصطلاح رعایت بکنیم، بلکه باید بر اساس تقویت بنیه مزاجی بر اساس این باشه. و اون مزاجی که برای تمدن ذکر میکنه و میگه متاسفانه تمدن بشریت رو به سوی ضعف میبره، انسانهای تدریجا به وجود میآورد که این انسانها در مقابل طبیعت ضعیف بار خواهند آمد. حالا عین این مطلب در مسائل روحی هم هست و همون قانون در اینجا هم هست.
هست، هیچ کم و هیچ چیزی نداره. در حدودی که شما اجازه میدید به خودتون و به بچه خودتون که با بیماری ها گلاویز باشن، در همین حدود میتونید اجازه بدید به خودتون و به بچهتون که با افکار مضر هم تماس داشته باشید. و در حدودی که لازم میدانید که در اون حدود نگهداری بکنید، در این حدود اونجا باید نگهداری باید کرد. به نظر نمیرسد که اگر در این حدود نگهداری ضروری و در این حدود نگهداری را کسی توصیه بکند، یک کاری برخلاف منطق کرده باشد. ما دیگه در باره کتاب زلال چون بحث زیادی ندارد از کردن، ما در قرآن و حدیث که یک نص سریع قاطعی نداریم جز همین محوری که عرض کردم، دیگه پیش از این لازم نیست ما در این باره بحثی بکنیم. مسئله دیگری که عرض کردیم ما باید صحبت بکنیم مسئله تجسس است در عقاید و افکار، تفتیش عقاید. اینم احتیاجی به بحثی به بحث زیادی ندارد. قدر مسلم این است که در اسلام تجسس و تفتیش عقاید به هیچ شکل جایز نیست. این دیگه مسئله خیلی روشن و صریح هست. قرآن میگه ولا تقول من القا الیک الیکم السلام لست مؤمنا. همینقدر کسی به شما خودش میگه من مسلمانم، شما به حکم بدگمانی که دارید نگید که نه تو مسلمان نیستی. بهترین دلیلش مسئله منافقین در مدینه در زمان پیغمبر. قرآن بدون اون که اسم ببرد ولی یاد می کند که در میان مسلمین عده زیادی منافق هستند که اینها به ظاهر مسلمن، در مسجد پیغمبر شرکت می کنند و مسلمین با اونها معامله مسلمان می کنند ولی در باطن مخالفن و بدبختی مسلمین رو می خوان. در هر شرایط و در جنگ ها که پیش می آمد، در اون جنگ ها هم اینا آرزو میکردن که کفار بر مسلمین غلبه پیدا کنن، پس اینا یک کافر باطنی بود. قرآن از طرف مسلمین را به خطر چنین اشخاص متوجه میکنه، شدید متوجه میکنه. عاقبت اینا هم عاقبت بسیار بد و بدتری از کفار تلقی میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اما به صرف این که یک کسی میاد اظهار اسلام میکرد و ما در جمعن در جماعت مسلمینم، نمیگفتن ما باید از عقیده تو تفتیش بکنیم، از عقیده تو جستجو بکنیم، این حرفا ابدا در کار نبود. مگر اون چه که ظاهر بشود از کسی، وقتی که ظاهر شد از کسی یک عمل خلاف اسلام و ضد اسلام، خب طبعا ما باید او را به اصطلاح از حوزه اسلام و مسلمین خارج بدیم. وقت همون شده آقایی همون شده خواه اگر همون شده که وقت ما میشون ولی همینجا دیگه ما عرض خودمون رو خاطر میکنم. من یک کلمه فقط بهتون عرض بکنم که این جمع آوری حرفای گذشته است. ببینید آقا، در مسئله آزادی عقیده که این عقل به صحبت های جلسات پیش است، نه این خصوصی این جلسه ما، در دنیای اروپا در ابتدا خیلی روی مسئله آزادی عقیده تکیه می شد، یعنی روی مسئله آزادی فردی فوق العاده تکیه می شد، در قرن 17 و 18 و اینها. فلاسفه ای که در اون عهدها پیدا شده بودن عجیب تکیهشون روی مسئله آزادی فرد بود، به طوری که دیگه اساسا آزادی فرد را هیچ چیزی نمیتونه محدود بکنه. آزادی یعنی نبودن مانع برای حرکت ها و جنبش های انسانی به هر شکلی بخواد باشه. این هم به عکس العملی بود در مقابل اختناقهای شدید سیاسی و شدید مذهبی که بود. بعد هم محدودیت پذیری بشر را خیلی کم دائرهشو کوچک گرفته بودن. فقط چی محدود میکنه آزادی یه فرد رو؟ آزادی دیگه. من اگر آزادی من به آزادی فرد دیگری ضربه میزنم محدود میشه دیگه، غیر از این چیز دیگه نمیتونه محدود بکنه، چون در صورتم ترجیح بلا مراجعه. من آزادی به آزادی شما ضربه میزنم، آقاست آزادی آسیب دیده، چیزی از آسیب نهیده که آزادی را فقط آزادی محدود میکنم، غیر از آزادی هیچ دیگه نمیتونه محدود بکنه. اون چنان تقدس با اون چنان اصالتی برای آزادی قائل شدن کرده باشه. برم آزادی چی؟ آزادی میل و اراده خواست. این که آدم آقا بالا سر نداشته باشه آزادی خواست، یعنی در سطح خواسته ها و تمایلات نمی گفتن آزادی. اما این یه اکثر عمل افراطی بود. بعدها که مسلطه‌ها در دنیا پیدا شد، شاید انگلستان هم که تانی اواخر هنوز از همون روش قدیم پیروی کرده و در حدودی هم دولت آزادی را محدود میکنه که خیلی کمتر محدودیت قائل میشه، ولی از وقتی که مسلک ها پیدا شد، مسلک ایده و عقیده پیدا شد و افراد خودشون رو موظف دیدن که جامعه رو باید اصلاح کنن و یک ایده و عقیده ای رو باید پیاده کنن برای اصلاح اجتماع، دیگه اون فکرهای آزادی فردی به اون شکل در میان اونها از بین رفت. شما کدام مسلکی را، کدام طبقه ای را امروز میتونید در دنیا سراغ بگیرید که تابع یک مسلک عمومی اجتماعی باشه نظیر اون چه مذاهب به خودش قائل بوده؟ یعنی برای خودش در بشریت رسالتی قائل باشه و خوشبختی جامعه بشریت را در رسالت بداند و معتقد نباشد که باید محدودیت هایی برای افراد باید وجود آمد. ولی میگه این محدودیت افراد محدودیت خواست او و میل او هست، ولی محدودیت سعادت او نیست. او خودش نمیدونه، عقلش نمیرسه که صلاح او و صلاح بشریت و خوشبختی آینده بشریت در این است. بلحاظه تعریف های آزادی در دوره های بعد فرق کرد دیگه، نگفتن نبودن مانع برای جنبش ها، نبودن مانع در مقابل خواست ها، گفتن نبودن مانع برای شرایطی که اون شرایط در خوشبختی فردای بشر مؤثر است. نبودن میل بشر، میل و خواست، مگه همه افراد میل و خواستشون به اساس خوشبختی آینده بشریت هست؟ اینجور نیست. نبودن مانع برای به وجود آوردن شرایطی که وجود شرایط در امروز سبب سعادت آینده بشریت هست.
ماشین فورکس شماره 81-748 مثل این که جلو را رو گرفته. حالا شما روی این قضیه هم ممکنه خودتون مطالعه بکنید که آیا اونجا که امروز به دینم کار ندارید، اونجا که امروز مسلک و عقیده وجود داره، اون عقیده عمومی و بشری وجود داره و رسالت تاریخی و بشری وجود داره، آیا باز درباره آزادی عقاید همون حرف میزنن که در قرن 17 و 18 که از اختلافات سیاسی و مذهبی به سطوح آمده بودن میگفتن، یا ما امروز داریم حرف اونا رو داریم منعکس میکنیم؟ حالا شما این بینید که در یک کشورهایی که رسالت به خودشون باید هستن، در عین این که باید اونایی که طرفدار آزادی ها
چیز رو تحت نظارت میگیرم، سینماشون تحت نظارت، موسیقیشون تحت نظارت. البته تحت نظارت اونایی که خیرخواهن میگن آقا نمایش و موسیقی و کتاب و یه حرفا در جهت نمیدونم مصالح خلق باشن. ما اگر مسئلهشون هم قبول نداشته باشیم یه هم دوتا قبول میکنیم. بچه یه 18 ساله که میخواد بره سینما، بچه یه 18 ساله که میخواد کتاب بخونه، چه میفهمه چه کتاب رو بره خودش انتخاب بکنه؟ بنابراین رهبران اجتماع برای خودشون این مقدار به اصطلاح فقهی ولایت قائل هستند، قیمومت قائل هستند، قیمومتی در مسیر مصالح بشریت. حالا این را اگر یه مسلک بشری که برای خودش رسالت هست تا این مقدار ولایت و قیمومت برای خودش قائل باشه، یه مسلک الهی هم نداره این مقدار برای خودش قیمومت قائل باشه، هم نداره برای سازندگی بشر حقی برای خودش قائل باشه این مقدار که بشر رو اونجور باید ساخت و من باید بسازم که مصلحت رو ایجاب میکنم، نه اونجوری که هرچه دل خودش میخواد به دل این آزاده است. صلی الله
آقای دوتو صاحبی، سوال عرضم بنده این بود که چون یه قسمتی که باعث گمراهی افراد در هر اجتماعی میشد خرافاتی است که در اون اجتماع هست، حالا این سوال بنده بود که آیا این خرافاتی که به دست یه از مسلمان ها نوشته میشه و در بین مسلمان ها منتشر، اینا جز کتب ضلال هست و حفظ اونها یا یعنی مثلا باید اونها رو از دسترس مردم دور داشت مطابق این فتوایانه، که آیا فرشون این همه خرافاتی که الان در مذهب اسلام هست و پر است از کتابهای اسلامی ما از این خرافات، آیا این هم جز همون کتب ضلال ما باید حساب کنیم یا خرافات یه مبحث دیگه است؟
از کنم که جواب این روشنه، کلیه که شما این که با کلیه گفتیم هیچ فرق نمی کنید. هر چیزی که سبب گمراهی از فکر اصیل اسلامی باشه این کتاب ضلاله. توجه کردید میخواد در چهره مخالفت با اسلام نوشته شده باشه یا در چهره موافقت با اسلام نوشته شده باشه، و در چه گاهی کتاب هایی که در چهره موافقت نوشته شده ولی بر ضد تعلیمات اسلامی هست، اثر بی‌لغزانندگی و گمراه کردنش بیشتر است از کتاب هایی که در چهره مخالفت نوشته شده. هیچ فرقی باره نیست. منتاش مثلا چی جمله نارو میگه تعیین موضوع شأن فقیه نیست که بیا دست به یک کتاب معینی بگذاره بگه این کتاب از اونها زیاد نیست، و حقا نداره فقیه بیا تعیین موضوع بکنه. تعیین موضوعش به عهده اون کسیست که اون جهت رو خوب میشناسه. توجه کردید؟ ولی حکمی که فقیه به طور کلی میکنه همین هر کتاب لغزاننده میخواد به نیت خیر نوشته شده باشه، میخواد به نیت شر نوشته شده باشه، میخواد در چهره طرفداری نوشته شده باشه در چهره مخالفت، همه اونا مشمول این هست.
آقای مهندس کتیره، بسم الله الرحمن الرحیم. از مجموع صحبت جناب آقای مطهری در ابتدای کلام اینجور می فهمیدیم که دلائل نقلی صریحی بر حرمت حفظ کتب ضلال نیست، ولی دلائل عقلی حکم می کنه به این که چیزی که مضر به حال اجتماع هست ازش جلوگیری بشه. البته قسمت آخر صحبتشون دوباره در تایید قسمت اول بود، یعنی شخصا مثل این که معتقد بودند که همچین محدودیت و محرومیتی نباید در اجتماع باشه و اگر نباشه بهتره، و مسئله خیلی تندشونم مسئله کسروی بود که خیلی عجیب قضاوتی بود که مجموعه نشریات کسروی رو جمع جبریشو مثبت تشخیص دادن. بعدی میخوام عرض کنم که تمام دعوا در مرز مضر بودنه، که چه چیزی مضره و مضر به حال کیه. معمول بر این حکومت ها تا موقعی که میخوان حکومت رو به دست بگیرن طرفدار آزادی هستن، چه حکومت مذهبی، چه مسلکی و چه سیاسی، و وقتی حکومت رو به دست میگیرن و مسلط میشن تدریجا این اعتقاد از دست میدن و معتقدن که چون خودشون حق هستن و مخالفین باطل، بنابراین باطل ها مضرن و باید از گفته هاشون، از نوشته هاشون، از نشر افکار و عقایدشون جلوگیری کرد. و هر قدر دیکتاتورتر میشن در این شدت عمل پیشروی بیشتری میکنن. کلیسا شدت عملی که در قرون وسطانشون میداد، او هم میگفت افکار آزادی خواهانه مردم و علما و دانشمندان مضر هستند و به این جهت اونها رو هم خودشون رو هم نشریاتشون رو میکوبیدن. حکومت های دیکتاتوری هم همین کارو میکنن، میگن اوراق مضره، کتب مضره، نطق و سخنرانی های مضره. اما مضر کیه واقعا؟ مضر به حال خودشونو، به حال حکومت خودشونو، به حال دستگاهی که برپا کردن. ملاک حفظ منافع خودشون بود. دلیل واضح این موضوع اینه که شما میبینید در کشوری مثل کشور آمریکا که نماینده کامل حکومت سرمایه داری است، حزب کمونیست آزاده. حزب کمونیست آزاده، میتونه حرف بزنه، بنویسه، تبلیغات کنه، کمیته تشکیل بده، جمعیت داشته باشه و بعد در انتخابات مداخله بکنه و جلوش هم نمیگیرن. چرا نمیگیرن؟ به خیال خودشون، با استدلال و منطق قوی که خودشون در اجتماع ایجاد کردن، او رو منطق ضعیفی میدونن و مضر نمیدونن، بلوا و آشوب ایجاد نمیکنه. اما همین حکومت میره در ویتنام، اونجا میجنگه با بعضی مفتزهانه، میگه من اومدم جلو کمونیست بگیرم. یکی نیست بگه که اگه جلو کمونیست گرفتن درسته، چرا تو کشور خودت نمیگیری؟ چرا این کارو میکنه؟ برای که میبینه و میدونه که در اون کشور کمونیست میگیره و در اون کشور منطقش درسته و منطق مخالفینش غلطه، راهش جز دیکتاتوری چیز دیگه نیست. اونایی که طرفدار این طرز تفکر هستن، اصولا آزادی معتقدن، معتقدن باید آزاد باشن همه افراد و افکار مردم، قاضی این قضیه هستن. این که ما بگیم مردم عوام گمراه میشن یا فلان جوان 18 ساله گمراه میشه، میگه خب شما هم در مقابلش منطقی، کتابی، دلیلی بیار تا گمراه نشه. میگید ضعیفه، خب شما تقویتش کن، او آزاده که حرفشو میزنه، شما هم آزادی حرفتو بزن. اگر تبلیغات ضد مذهب میکنه، شما تبلیغات مذهبی خونسا کننده او بیار، اگر نداری ضعف از توست و دستگاه حکومت توست. یک جوان 18 ساله چرا گمراه میشه؟ برای اینکه کتاب میری میخونه، تحت تاثیر اون کتاب قرار میگیره. اما اگه کتاب مخالفش هم بخونه و او رو هدایت بکنه، که تحت تاثیر قرار نمیگیره که. ولی وقتی که ما کتاب مخالفش نداریم، نمیتونیم منتشر بکنیم، اون منطق رو نداریم، منطقمون از اجتماع عقب افتاده، مسلح و مجهز بزن به اسلحه و سلاح روز نیستیم، واش میگه جلوش رو بگیرید، جلو اون کتاب بگیرید، اون الان گمراهش میکنه. در حالی که در زمان حضرت امام جعفر صادق و در زمان حکومت حضرت علی و در زمان خود پیغمبر، مخالفین حرفا خودشون میزدن، اصلا میومدن سوال میکردن، طرح میکردن، جواب میگرفتن. ولی چون به جواب اطمینان داشتن، جواب گوینده اطمینان داشت، هیچ احتیاج به دیکتاتوری نداشت. به نظر من این منطق درسته که باید آزاد باشه، منتها شرطش اینه که طرف مقابل هم منطق قوی و اسلحه قوی داشته باشه، اما تا موقعی که نداره و ما هم طرفدار اون عقیده‌ای هستیم که متاسفانه منطق قوی، دستگاه قوی، دستگاه تبلیغات قوی نداره، شاید مصلحت اجتماع در این باشه.
من درست نفهمیدم که بیانات آقای مهندس کجای بیان من مخالفه. مسئله این که عرض کنم که حکومت ها چنین هستن یا چنان نیستن با حال این چنین باشن، چه رفتی به بحث ما داره؟ یعنی اینکه یه افرادی به نام به دروغ تا خودشون در اقلیت هستن، عرض کنم که تا حکومت دست دیگری است دم از عدالت و دم از آزادی میزنن، ولی بعد همونها که حکومت به دست میگیرن دشمن درجه اول آزادی و دشمن درجه اول عدالت هستن، که یه مسئله است که ما هم قبول داریم. این به رفت ما به بحث ما ارتباطی نداره. ببینید بحث ما بحث دینی است، بحث دینی سرکارش با وجودانه، توجه کردیم با وجودان. ما میخواییم ببینیم که از نظر وجودان دینی خود ما چطوره مطلب. یعنی ما اینجا فرض کنیم که اگر یه روز ما خودمون صاحب قدرت شدیم، اگر شدیم و ما خواستیم بر اساس وجودان دینی خودمون خواستیم کار بکنیم، چجوری کار بکنیم؟ یا همین امروز در حدودی که قدرت داریم روی میزان وجودان دینی خودمون چجور کار بکنیم؟ اما اگر ما خودمون دین خودمون رو بریم میگیم ما حالا یه حقا رو عنوان میکنیم و بهش اعتقاد نداریم و فردا اگر خارج از اون گرفت و خلاف رفتار میکنیم که اصلا بس دینی نیست. از بزن عرض میکنم که این و اما در اون قسمت دیگری که ایشان گفتن، من عرض کردم که ما باید که در میان این دو حالت، یعنی در میان حالت هرج و مرج، در میان حالت هرج و مرج فکری و جلوگیری مطلق از آزادی اظهار عقیده، ما باید راهی انتخاب بکنیم، راهی انتخاب بکنیم که از طرفی جلو عقیده مخالف رو نگیریم، برای این که ابراز عقیده مخالف نه تنها از نظر حق آزادی. ببینید من در جلسات پیشم عرض کردم من کلی به حق آزادی به عنوان یه حق فردی عرض کنم که اون چنانی اونم حق آزادی عمل و خاص معتقد نیستم. من به حق آزادی معتقد هستم، ولی به حق آزادی استعدادها برای مجال یافتن برای تجلی و تکامل، که این احیانا راه جدا میشه. گاهی وقتا آزاد بودن استعدادها برای پیشرفت و برای تجلی و برای تکامل راهش منحصر است به مبارزه کردن با آزادی های فردی و شخصی و اعتقادهای فردی. باید این اعتقادهایی که به شکل زنجیر دست و پای افراد رو گرفته، باید این زنجیرها را پاره کرد تا استعدادش آزاد بشه. در این اینکه من به مسئله آزادی به اون معنای اعتقاد ندارم و من اصالت اجتماعی هستم و معتقد هستم آزادی در مسیر مصالح کلی اجتماع صحیح است و در مسیر بروز کردن شخصیتها صحیح است، در اون مسیرها صحیح است، نه فقط بشر. آقا من بشرم، حیثیت انسانی جا حتما دلم بخواد، چون من دلم بخواد باید آزاد باشه، این چرا نیست؟ من چون هر در محدوده خواست خودم باید آزاد باشم نیست، در محدوده تکامل خودم و تکامل انسانیت باید آزاد باشم. آزادی خاص ارادم در همین مسیر باید باشه.
این که یه نفر میاد خود بهانه میکنه یا نمیکنه درس ما خارجه، ما رو مسائل وجودانی خودمون داریم صحبت میکنیم، میخوام به اصطلاح طلبان مقام ثبوت قضیه رو به دست بیاریم، نه مقام اثبات که کسی آیا راست میگه در این حرف یا دروغ میگه. ما میخوام بگم حقیقت مطلب چیه، اونی که بشر باید آزاد باشه. اگر ما بخوایم از وجودان خودمون الهام بگیریم و بخوایم به بشر آزادی واقعی بدیم، چگونه باید بدیم؟ ما میگیم این گونه باید آزادی باید داد. در مسیر مصالح عالی بشریت و در مسیر مصالح فردی، مصلحت فرد آزادی او را محدود میکنه، تنها آزادی فردای دیگه نیست، مصالح اجتماع هم آزادی افراد را باید محدود میکنه، حتی مصالح نسل آینده آزادی این نسل رو میتونه محدود بکنه. حتی ما این هست هر که میگم که این در صد بعضی حتی دیگران میگن که در مسائل دینی درست نیست، میگن آقا تو که این حرف میزنی درست، ولی از کجا که تو خطا نکرده باشی؟ بقیه دیاری تو خطاست، تو که به حقیقت مطلب دست. منم میگم مسلکی که من دارم این همین حرف رو به مسلک خودم میزنم. بندم میگم در مسلکهای بشری حرف همینجوره. من یک سفری به فکری که به فکر خودم رسیده، یک مرتبه میگم من کشف کردم مصالح بشریت را از اول عالم تا آخر عالم و باید اینجور بخواد باشه، شما حق رو تو دهن من بذارید. ولی من میخوام بگم آیا یک دین آسمانی من جانب الله که او باید روی از طرفی حق است، یعنی چون من جانب الله هست، اونی که من جانب الله هست با این حقیقت که آزادی ها باید محفوظ بشه چگونه باید رفتار بکنن؟ آیا او باید او عربت حق و من جانب الله هست که به افراد آزادی فردی بدهد، یا عربت من جانب الله هست که مصالح عام بشریت را حاضر به آیان در نظر بگیره؟ من میگم اگر این وقت من جانب الله هست، و اگر من جانب الله باشد نباید برای همه افراد آزادی مطلق قائل باشد، یعنی برای خواسته ها و اراده ها نباید آزادی مطلق قائل باشد، باید آزادی را در مسیر تکامل بشریت بخواد ولی احیانا بر خلاف خواسته ها باشد. و اینی که من قائل شدم که وجود قطب مخالف ضروری است، حتی برای همین مسئله ضروری است، یعنی برای من دارم بلند صحبت میکنم و گاهی وقتا رفاق خیال میکنم من عصبانی شدم، من رو عادت طلبی دارم عرض میزنم، اشتباه نشه یه وقت عرض میکنم که اینم که من عرض کردم وجود قطب مخالف در اجتماع ضروری است، نه به خاطر حق فردی است، اونم یه فرض حق داره عرض چه بزنم، حتی به خاطر مصالح بشریت هم وجود این ضروری است، به خاطر مصالح بشریت هم این ضروری است. در مسیر همجور که اختلاف و تنوع را قرآن به رسمیت میشه فلسفهش میگن همین است، قرآن روی مسئله اختلاف تکیه میکنه که اختلاف باید وجود داشته باشه، اختلاف اگر نباشه تضاد نیست، برخورد نیست، استکاک نیست، زد و خورد عقاید نیست، و تا زد و خورد عقاید نباشه عقاید پیشرفت نمی کنه، و حالا پیشرفت اگر نگیم سالم نمی مونه. هر وقت من این رو به طور قاطع عرض می کنم، هر زمانی که قطب مخالف از عقیده حق گرفته بشود، خود عقیده حق طبعا به سوی فساد می گراید، یعنی عوام الناس بعد میان در اطراف این عقیده حق اونچنان می بافن، اونچنان مخلوط میکنن، اونقدر چرند اضافه بهش میکنن که به دست طرفدارها عقیده حق زیان میبینه، و همیشه زیانهایی که عقیده حق به دست طرفدارانش دیده به دست مخالفینش نده. اینه من تو مقالات زن در حقوق اسلامی هم در اولی و دومین مقالات بودن این مطلب نوشتم و مکررم این حرف را همیشه گفتم. پس حتی از جنبه مصالح کلی هم وجود قطب مخالف ضروری است. اما در این حال ما اگر واقعا خودمون اگر پیغمبر نیستیم ولی به رسالت یک پیغمبر اگر ایمان داریم، اگر او را واقعا